خبری رادیو زود خوش اومدید. امروز 13 آگوست است و من شادوگل خوجا همراهتون. نخست با سرخط موضوع ها توجه کنید. اوسیو بناوبد ملیسه هایی که ساکن شهر تورسونزوده را بیگناه زندانی کردند، حالا خود در کرسی عیبداری نشستند.
با توگمونده، چهار مرتبه با توگمونده، به همون سبب من توقعت نکردم، من مجبور کردم که گفتم که چیزی شما میگه من روزی.
افسر مصطفی نیروهای پاکستان از فوجیه در مسجد نروژ جلوگیری کرده، شخص حملور را به پلیس سپرید.
او به طرف دو مرد نمازخوان آتش گشود، ولی من او را قبیدم.
و تاجیکستان جزا برای تن فروشی را سخت‌تر کرد، اکنون زنان سبک‌پا برای این کردارشان جریمه بیشتر می‌پردازند. اما شروع میکنم از موضوع دیگر. در ولایت مختار کوهستان بدخشان رزمایش مشترک نظامی تاجیکستان و چین جریان دارد. هدف از برگزاری این مشق ها مقابله با تهدیدهای تروریستی ارزیابی میگردد. چنین تمرین میان نظامیان دو کشور باری آخر 3 سال پیش برگزار شده بود، اما طور سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید منبع در دایره همکاری های نظامی دو دولت همساله چنین رزمایش های مشترک تشکیل خواهد شد. کمرسیاتو موضوع را ادامه میدهد.
نیروهای تاجیکستان و چین در بلندی 3500 متر در جلاندی ناحیه شغنان. مقامات تاجیکستان میگویند که آنها مقابله با تهدیدهای تروریستی را مشق میکنند. در این تمرین نظامی از هواپیماهای جنگی و تانک و زره پوش ها استفاده میشود. تمرین مشترک نیروهای تاجیکستان و چین در حال برگزار میشود که آخری هفته گذشته در شبکه های اجتماعی چند عکس سربازان چینی در خاروخ مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان نشر شد و نگرانی بعضی از ساکنان محلی را به بار آورد. عارف ناظم‌زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از محل رزمایش به رادیوی آزادی گفت که در تمرین نیروهای پیاده نظام و ضد هوایی دو کشور اشتراک دارند، اما درباره شماره نظامیان اطلاع نداد. مقامات میگویند که به دلایل امنیتی شماره دقیق هیئت‌های نظامی دو کشور اعلان نمی‌شود. چون این رزمایش نظامیان تاجیکستان و چین ماه اکتبر سال 2016 نیز در ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر شده بود. در آن حدود 10000 نفر حضور داشتند. رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین در حال برگزار می‌شود که وضع در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان و چین ناآرام به نظر می‌رسد. گروه طالبان چند منطقه را در این ولایت از سالها به این طرف در اختیار خود دارد. از طرف دیگر طبق اطلاع خبرگزاری ها، جنگجویان اویغور مخالف حکومت چین و جنگجویان از تاجیکستان نیز در بعضی از منطقه های این ولایت هستند. مقامات در دوشنبه و پکین بارها از حضور جنگجویان کشورهای خود در افغانستان نگرانی کرده بودند. تاجیکستان با چین در ولایت مختار کوهستان بدخشان حدود 500 کیلومتر مرز دارد. ولایت ناآرام مسلمان نشین شینجان اویغور هم در این منطقه جایگیر است. چین از جدای طلبان اویغور نگران است و با تاجیکستان درباره پیشگیری از افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جدای طلبی سازشنامه امضا کرده است.
در حالی که مقامات تاجیکستان شماره سربازان و افسران را اعلان نکردند، اما طبق معلومات بعضی از خبرگزاری ها در این رزمایش 1200 نفر از جمله بیش از 500 سرباز و افسر چین اشتراک دارند. چند کارمند حفظ حقوق در دادگاه عالی تاجیکستان برای آن پاسخ میگویند که سببگوری پشت پنجره رفتن فردی بیگناه شدند. 2 سال قبل در نواری که طریق تلویزیون تاجیکستان پخش شد، یک ساکن شهر تورسونزوده صحنه کشتاری را شرح داد که به گفتهاش خود او صادر کرده بود. مقامات آن زمان این اعتراف حسن یادگاروف را خود اقراری عنوان کردند، اما بعدا معلوم شد که او زیر شکنجه بیانات داده است. سروینوز روح‌الله و شادمان یتیم تفصیلات می‌دهند.
دادگاه عالی تاجیکستان مرافعه پرسر و صدا را با عیبداری 3 کارمند حفظ حقوق از سر گرفت. این نفران در شکنجه حسن یادگرفی 35 ساله ساکن شهر تورسونزاده گمانبر هستند. مرافعه دادگاهی زیر رهبری دادرس یوسف سلیمزاده برگزار شده از حقوق یادگرف ادوکات اسرار شریپوف حمایت میکند.
در این قضیه در کرسی گمانبر 3 کارمند حفظ حقوق مینشینند که 2 نفری آنها در شعبه کارهای داخلی شهر تورسونزاده کار میکردند و این 2 نفر در حبس پیشکی بوده. 1 نفری آنها به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی قرار دارد.
مقامات ماه نوامبر سال 2017 حسن یادگاروف را برای کشتار دیمیتری کریموف گمان بردانسته 8 ماه در بازداشتگاه نگاه داشتند. در یک برنامه تلویزیونی هم حسن یادگاروف اعتراف کرده بود که این پیشخدمت روس را او کشته است.
شد که شکنجه من کردن و تاگ موندن 4 مرتبه به تاگ موندن به همون سبب من توقت نکردم من مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی
پرسش اولیه بود
می در کجا پرسیدن در کجا سه بار در شهر ترسونزاده شد یک بار دوشنبه در جای نمیدونم کجا داشتگی
پس از تحقیق دوباره حادثه قتل پیشخدمت روس از سوی دادستانی قضیه رنگ دیگر گرفت
بعد از 8 ماهی بازداشتش در بازداشتگاه تفتیشات معاین کرد که او بیگناه نشسته است و ضمناً افرادی که این جنایت را صادر کرده است به 21 سال زندان محکوم شد
پیوندان یکی از سه گمانبر در شکنجه حسن یادگاروف که نخواستند در نزد کامیرا صحبت کنند گفتند قضیه پرپیچ و تاب است و در این حادثه با گفته آنها افراد دیگر هم دست دارند پیوندان بازداشت شده ها امیدوارند دادگاه موی را از خمیر جدا میکند اول سال جاری مقامات شیرعلی عزیزوف ملیسه شهر ترسونزاده را با گمان شکنجه حسن یادگاروف بازداشت کردند ضمن تحقیق سعدی دولت مرادزاده دومین کارمندی حفظ حقوق هم بازداشت شد حالا در این قضیه پوی ایراج نایموف یک مفتش دیگر هم کشیده شده است. بنا به قانون‌های تاجیکستان شکنجه جنایت است و افراد متهم به شکنجه با خطر حکم طولانی زندان روبرو هستند. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه میگویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند. سروینوز روحلو، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
مقامات قرغیزستان ضد المازبек اوتамбоев رئیس جمهوری پیشین این کشور اتهامات نو اعلام کردند نماینده دوستان کل قرغیزستان امروز در یک نشست مطبوعاتی در بیشکک گفت اوتамбоев با استفاده از خشونت علیه نمایندگان مقامات تشکیل نارامیها و سوی قصد به کشتار متهم است رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان پرزیدنت پیشین را به تحریضی تبادلات متهم نمود المازبек اوتамбоев از سال 2011 تا 2017 رئیس جمهوری قرغیزستان بود و شب 8 آوگوست با نیروهای پلیس تسلیم شد. عملیات بازداشت او دو روز دوام کرد. در نتیجه آن یک افسر امنیتی کشته و 170 نفر زخمی شدند. بازداشت اوتамбоев بعد آن صورت گرفت که او سه بار دعوت مقامات انتظامی را برای بازپرسی رد کرده است. مقامات او را به 5 قضیه فساد در صلح‌های ریاست جمهوریش متهم می‌دانند. 10 آوگوست سال روان در مرکز اسلامی نور واقع در کناری شهر اسلو سلاح‌بدسته داخل مسجد شده آتش گشود. آن زمان در داخل مسجد 3 نفر بودند. یکی از آنها که افسر مصطفی نیروهای هوایی پاکستان بوده است، حمله‌گر را خلعی سلاح نموده به پلیس تسلیم کرد. اکنون محمد رفیق در محله‌شان همچون قهرمان نام برده می‌شود. تفصیلات را در گزارش اسکندر خواجه میرزاده با هم می‌بینیم.
روز 12 آوگوست وقت فیلیپ منهاوسی 21 ساله با سر و روی افگارش در دادگاه شهر اسلو ظهور نمود، مقامات نروژ تصدیق کردند که سال گذشته درباره این مرد متهم با حمله به مسجد معلومات دسترس کرده بودند. آن زمان تصمیم گرفته شده است که قضیه را تحقیق نکنند.
مهم است که این حمله از زاویه تروریسم عمیق‌تر تحقیق شود. آیا در این عمل کسی دیگر هم نقش داشت یا نه؟ حالا ما اساسی نداریم که گوییم کسی بود، ولی تفتیش جریان دارد.
منهاوس همچنان با کشتار خواهرزاده‌اش متهم می باشد. دادرس حبس پیشکی او را برای 4 هفته اجازت داد. این فردی متهم با چهره خندان به سوی خبرنگاران نگریسته از پاسخ به سوالهای آنها خودداری کرد. وکیل مدافع منهاوس میگوید که او خود را بیگناه می شمارد. منهاوس به سوالهای مفتشان هم جواب نداده است. شاهدان میگویند منهاوس با چند سلاح وارد مرکز اسلامی نور شده از سلاح آتش گشود ولی در داخل مسجد محمد رفیق نام مرد 65 ساله او را به سلاح کرد.
او به طرف دو مرد نمازخوان آتش گشود ولی من او را قپیدم
محمد رفیق از چشمش زخمی شده است مسلمانان نروژ این افسر مستعفی نیروهای هوایی پاکستان را قهرمان می نامند مفتشان حمله را همچون عملی تروریستی تحقیق می کنند به گفته آنها منهاوس به افکار راستگرا و ضد مهاجران توجه داشته است بعد حمله در منزل زیست منهاوس جسد خواهرزاده او یافت شد. به قول خبرنگاران پیش از حمله کاربر با نام منهاوس در شبکه‌های اجتماعی از حمله به مسجد زلندیه نو که که ماه مرد سال روان حیات بیش از 50 مسلمان را از بین برد به وجد آمده بود. ولی خبرنگار ریترز تصدیق آن را پیدا نکرد که مسئول این نوشته ها کیست. عبادت کنندگان مرکز اسلامی نور موقتاً در مهمانسرای محله‌شان نماز می‌خوانند. روز 11 آگوست سروزیر نروژ ایرنا سولبرگ گفت در دوره تجلیل عید قربان چاره‌های ایلاوگی امنیتی اندیشیده شد.
برمیگردیم به توجیکستان. توجیکستان جزو برای تنفروشی و یا فویشگی رو سخت‌تر کرد. پیشتر از این جریمه برای تنفروشی یک مرتبه یعنی از 550 سومانی تا به 1100 سومانی بالا برده شد. اقدام نوبتی در حال روی کار می‌آید که حامیان حقوق قبلا از توجیکستان خواسته بودند جریمه ها رو زیاد نکنند. جزئیات تغییرات اخیر در قانون رو از همکارم عبدالله اشروف می‌پرسیم که حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام و نخست بگو که این جریمه ها بر پایه کدام قانون بالا رفتن و از کی؟
سلام شهلا، ماه آگوست چند تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان به اجرا در آمد که موافق آن جریمه برای تنفروشی بالا برده شده است. بر اساس ماده 130 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری از این به بعد برای مشغول شدن به فاحشگی از 1100 سومانی تا 1650 سومانی جریمه میکنند. طبق همین ماده اگر شخص در دوام سال بار دوم این کردار را صادر کند از 1650 تا 2750 سومانی جریمه و یا تا 15 شبانه روز حبس خواهد شد. بار آخر تاجیکستان سال 2015 هم جریمه برای تنفروشی را بالا برده بود. آن وقت پارلمان تاجیکستان با قبول تغییر و اضافه ها به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جزا برای تنفروشی را شدیدتر کرد و همچنین مبلغ جریمه را برای این دو قانون شکنی بالا برد. موافق قانون های تاجیکستان تنفروشی و یا فاحشگی جنایت به حساب نمی رود، ولی جزای ماموری در شکل جریمه و یا در حالت تکراراً صادر شدن این کردار تا 15 شبانه روز حبس را در پی دارد. ولی حامیان حقوق این جزا را نیز سخت ارزیابی میکنند و از تاجیکستان دعوت کرده بودند که آن را پایان برد، چون تنفروشان در شرایط زندگی سخت قرار میگیرند.
خب ببین عبدالله، اخیراً بلاگران توجیک درباره تنفروشی نوار برداشتند که سر و صدای زیاده بپا کرد. شاید همین نوار برای بلند بردن نرخ جریمه اساس گذاشته است.
شاید چهلا، انگیزه مقامات به احتمال زیاد کم کردن تنفروشی از راه سخت‌تر کردن جزا است. اما آمار نشان می‌دهد که بیشتر کردن جریمه در چند سال اخیر شماره تنفروشان را کاهش نداد. بنابر اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2018 حدود 6000 زن همچون بداخلاق و تنفروش ثبت نام شدند که نظر به سال پیشین 400 نفر بیشتر بوده است. از این شماره 32 نفر نابالغ بوده، 1500 نفر از 18 تا 30 ساله و باقی مانده از 30 ساله بالا هستند. هرچند کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان ادعا کرد که به این آمار راضی نیست، در این کمیته در صحبت به رادیو آزادی گفته بودند بنابر تحلیل آنها شماره زنان تنفروش در تاجیکستان به مراتب کمتر از آمار است که وزارت کارهای داخلی پیشنهاد کرده است.
اما مگر چوره دیگری به جز از بالا بردن جریمه برای برگرداندن زنان از این راه عملی نشده است عبدالله؟
اگر در مثال کمیته کار با زنان تاجیکستان بگیریم، مسئولان این نهاد میگویند برای زنان تنفروش برنامه ویژه ندارند، اما در واخوری هایی که با تنفروشان دایر می شود برای آنها جای کار یا امکانات کسب آموزی پیشنهاد می شود. هرچند گفته نمی شود دقیقا چقدر از چنین زنان صاحبی کار و معاشی مناسب شده در کارخانه ها صاحب جای کار گشتند. در جامعه سنتی تاجیکستان تنفروشی یک عمل زشت اخلاقی به حساب می رود، اما از نگاه قانون جنایت نیست و تنها جزای جنایی ماموری را در پی دارد.
اما در عین زمان تشکیل فاحشه‌خانه و جلب دختران به فاحشگی در تاجیکستان عملی جنایی است. خوب، برای امروز برنامه خبری رو با همین مطلب خلاصه میکنیم. اگر شما امکان دارید خبرهای روز رو در وبسایت رادیوی آزادی بخونید. همچنین گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشود. فراموش نکنید صبح بر وقت من شما رو در نوید بامدادی فردا منتظر میشویم. تا فردا، خدا نگهدار.
از این ساخت من میگم خیلی ارزان شده، دو سه سومون ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز، خبرهای جهان را از رادیوی آزادی میشنوید که من آرزوی کریم آماده کردم. دولت پرزیدنت ایالات متحده ای امریکا دونالد ترامپ برای کم کردن مهاجرت قانونی چاره نوی را اعلام کرده است. از روی این قاعده به کسانی که شهروند ایالات متحده نیستند و شاید به یاری دولتی نیاز دارند، روادید و کارت های سبز داده نمی شود. قانون فدرالی علاقه از شخصانی که شهروند نیستند طلب می کند که شهروندی دائمی ایالات متحده ای امریکا شوند و مقام حقوقی گیرند تا اثبات کنند که برای ایالات متحده باریگران نخواهند بود و یا وابسته به پرداخت دولتی. اصطلاحی که در قانون مهاجرت استفاده می شود و به شخص اشاره می کند که خدمت رسانی طبی، منزل، درآمد و خوراکش را حکومت پرداخت می کند. قرار روز 12 آگوست اعلام شد. انتظار می رود این قرار روز 15 اکتبر به اجرا درآید. کری لیم رهبر هنگ کنگ هشدار داده است که این قلمرو چین شاهد یک وضعیت خطرناک است. اعتراض های ضد حکومتی در هنگ کنگ ده هفته باز ادامه دارد. لیم روز 13 آگوست در نشست خبری خواستار آرامی شد و درباره پیشگیری از گسترش زورآوری ها تاکید کرد. او گفت:
اینجا من از همه خواهش میکنم که اختلاف های خود را کنار گذارید و آرام شوید. یک دقیقه وقت یابید و به شهر ما، به خانه ما نگرید. آیا ما میتوانیم آن را به ورطه تیله دهیم و ببینیم که چگونه پاره میشود؟
روز 12 آگوست در جریان زد و خورد میان جانبداران دموکراتیا و پلیس هنگ کنگ ده ها نفر مجروح شدند. مخالفان قانونی دادن گناهکاران را به چین نمیپذیرند و آن را رد میکنند. حکومت چین از این قانون پشتیبانی کرده است. دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا روز 12 آگوست گفت که آزمایش ناکام موشک در روسیه به متخصصان امریکایی امکان داد اطلاع زیاده دریافت کنند. ترامپ در توییتر نوشته است: ایالات متحده امریکا در نتیجه ترکش موشک روسیه اطلاع زیاده پیدا کرد. ما تکنولوژی مانند آن پرشدت را داریم. ترکش سکایفال روسیه باعث شد که آدمان نه تنها در اطراف اکناف آموزشگاه بلکه در دورتر از آن نگرانی های هوایی تازه باشند. سکایفال که نه تا از موشک بالداری بروسنیکی روسیه چون این نامه برد، به احتمال زیاد محرک هسته‌ای داشته، قدرت فرستادن کلاهک های هسته‌ای را دارا می باشد. نوشته ترامپ در توییتر نخستین واکنش رسمی جانب آمریکا به ترکش موشک روسیه است که روز پنجشنبه هفته گذشته در ولایت ارخنگری روسیه رخ داد. نشست اقتصادی کسپی روز 12 آگوست در ترکمنستان سر شد. قربانگولی بردی محمدوف پرزیدنت ترکمنستان پس از چند هفته ناپیدایی باری اول در این نشست پیدا شد. بردی محمدوف با ناپدید شدنش از میان مردم آوازه‌ای را درباره بیماری و مرگش دامن زد. در نشست روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ایران شرکت دارند. نمایندگان مسکو و تهران همکاری ها را در شرایط تحریم های امریکایی بررسی کردند. مقامات قرقیزستان به ضد الماسبک اوتنبایف رئیس جمهور پیشین این کشور گناهی نو اعلان کردند. اوتنبایف شب 8 آگوست دستگیر شد. زمیر بشکیف دادستان کل قرقیزستان روز 13 آگوست در یک نشست مطبوعاتی در بیشکه گفت اوتنبایف با استفاده از زورآوری به نمایندگان حکومت، تشکیل آرامی ها و سوی قصد به کشتار متهم است. اورازبیک اوپونبایف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان پرزیدنت پیشین را به تحریزی تبادلات متهم نمود. الماسبیک اوتنبایف که از سال 2011 تا سال 2017 رئیس جمهور قرقیزستان بود، دو سال اخیر در خانه اش در دهه قایتاش کناری بیشکک میزیست و شب 8 آگوست به نیروهای پلیس تسلیم شد.
در کمبینت کوهی جایمری ویلایت قرقنده قزاقستان 12 آگوست میان کارگران زنازنی سر زد. به گفته مقامات محلی در این زنازنی که سببهایش تا کنون معین نیست چند کارگر خارجی زخمی شده است. در نواری که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد نشانه‌های شکسته خانچه و آدمان دیده می شود که در تن لباس کاری دارند. مقامات محلی شام دیروز و صبح 13 آگوست به محل حادثه رفته آدمان را به خودداری دعوت کردند. به گفته ساکنان محلی زنازنی گویا پس از پیدا شدن عکس دختر اوریان سرزد که غضب ساکنان را به بار آورد. پایان خبرها را از رادیو آزادی در قرائت من آرزوی کریم شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
رزمایش نیروهای تاجیکستان و چین در ولایت مختاری کویسان بدخشان ادامه دارد. هدف آن مقابله با تهدیدهای تروریستی گفته شده. در این تمرین از هر دو طرف نزدیک به 1200 از جمله 580 سرباز و افسر فرماندهی غربی ارتش آزادی بخش مردم چین شرکت میکنند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مشق نظامی صبح 12 آگوست با زدن بانگ خطر با حضور نیروهای حربی و هوایی وزارت دفاع در خارق آغاز یافته است. به این مناسبت همه رسمایشگاه های بدخشان به حالت جنگی آورده شدند، گفت عارف ناظم زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 13 آگوست از محل رسمایش بر رادیو آزادی. وی افزود هدف مشق نظامی مبارزه با گروه های تروریستی و تندرو است. در صورت پیش آمدن چنین خطر راه های مبارزه با آن طرح ریزی و سپس اقدام می شود.
جمع آمده حربی سیاسی از سه مرحله تشکیل می دهد. در برابر اشتراک ساختار و مقامات دولتی و قدرتی تاجیکستان در این گرمیزان، اینچنین در مشق های مشترک زیر تام های ارتش آزادی خواهی خلقی چینیز با تکنیکا و لوازمات غربی در آنجا جلب می‌گردند.
رزمایش مشترک رسما همکاری 2019 نام داشته، قرار است تا 16 آگوست ادامه و در رزمایشگاه جلاندی ناحیه شغنان بدخشان که در بلندی 3500 متر جایگیر است به پایان رسد. به گفته مقامات وزارت دفاع تاجیکستان در این مشق مشترک نظامی از هواپیماهای جنگی و تانک و زره پوش ها استفاده می شود.
مرحله نهایی مشق مشترک عملیات استراتژی جز اتام های جمهوری تاجیکستان و ارتش آزادی خواهی خلقی چین با تیرپرانی جنگی روز 14 آگوست در مشقگاه حربی جلاندی حدود ناحیه شغنان با استفاده اویاسیای جنگی، تانک و توپ، ماشین های مخصوص جریحدار، سلاح و مهمات حاضر زمان حربی و دیگر لوازمات جنگی جنبست و نتیجه گیری کرده می شود.
تمرین نیروهای تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که آخر هفته گذشته در شبکه های اجتماعی چند عکس سربازان چینی در خارق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان نشر شد و نگرانی برخی از ساکنان محلی را به بار آورد. چون این رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین ماه اکتبر سال 2016 نیز در ولایت مختار کویسان بدخشان دایر شده بود. در آن حدود 10,000 نفر اشتراک کردند. رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که وضع در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان و چین نارام به نظر می رسد. گروه طالبان در این ولایت چند منطقه را سالها باز در اختیار دارند. از سوی دیگر طبق اطلاع خبرگزاری ها جنگجویان اویغور مخالف حکومت چین و جنگجویان از تاجیکستان نیز در برخی از منطقه های این ولایت هستند. دوشنبه و پکین بارها از حضور جنگجویان کشورهای خود در افغانستان نگرانی کرده بودند. آوردن نیروهای زیاد به ولایت بدخشان از جانب اهالی محلی ضمن چند عملیات ویژه دولت تاجیکستان در اینجا تابش منفی نیز کسب میکند. تاجیکستان با چین در ولایت مختار کویسان بدخشان حدود 500 کیلومتر مرز مشترک دارد. ولایت ناآرام مسلمان نشین شینجان اویغور هم در این منطقه جایگیر است. چین از جدایی طلبان اویغور نگران است و با تاجیکستان درباره پیشگیری از افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جدایی طلبی سازشنامه امضا کرده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پدری سیولی شفیف، جوانی 31 ساله تاجیک که رهبری حلقه دیش در افغانستان نامیده می شود، می گوید چند سال پیش سعی کرد پسرش را به تاجیکستان برگرداند ولی نتوانست. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. رعوف شفیف ساکن دهه لالگی در نایه حصار کنار دوشنبه پایتخت تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش سیولی در 19 سالگی و سال 2007 برای تحصیل علوم اسلامی به پاکستان رفت و دیگر بر نگشت. او گفت
ایران رفت اگرده ایران پاکستان گشت اگرده زنگ نزده تردیسه سال پیش اگرده دیگر زنگ نزده مکتب در نخونم اگرده همون مکتب هم پاکستان دارید اکتی فران دفت اگرده.
بنا به گزارش ها حلقه خراسان در گروه دولت اسلامی در افغانستان را محض سیولی شفیف رهبری می کند که تخلص معاویه را دارد. در یک گزارشی که به شورای امنیتی سازمان ملل پیشنهاد کردند آمده است جنگجویان حلقه خراسان در دیش تقریبا 200 نفرند و سیولی شفیف حالا در ولایت ننگرهار فعالیت می کند و عضو شورای رهبری سازمان است. سیولی شفیف در سال به پاکستان رفته است که آموزش دین اسلام در مدرسه های خارجی از جمله مدرسه های کشورهای عربی و پاکستان و ایران برای جوانان تاجیکستان مد شده بود. حبیب ایدیف یک همدیه سیولی میگوید آن وقت میان مردم مذهبی افرادی که مدرسه های خارجی را ختم میکردند از احترام برخوردار بودند. با گفته این ساکنی دهه لالگی آن سالها از دیگر دهات ناحیه حصار نیز برای تحصیل در مدرسه های اسلامی پاکستان و ایران رفتند. با اوج گرفتن افرادگرایی در تاجیکستان سال 2010 حکومت امر داد این جوانان که با گفته مقامات مخشوی می شوند به کشور برگردانیده شوند. حبیب ایدیف گفت پدری سیولی نیز برای تشویق پسرش جلب شده بود اما ناکام شد.
پداش با دادیم رفته پسرش گیرسه بیو مختله قربانی کردیم اونانه دولم اینجا ناراحت میچکل شد دیگه.
به گفته این ساکن دهه لالگی ظاهرا سیولی در وزیرستان شمالی یک منطقه قبیله نشین پاکستان تحصیل میکرد که در آنجا مدرسه ها زیر نظارت گروه های افراطی و پایگاه های سازمان های تندرو و تروریستی قرار داشتند. خودی رعوف شفیف که میل صحبت درباره فرزندش را نداشت نخواست در این باره جزئیات بدهد و فقط این را گفت که تمام معلومات را در اختیار مقامات امنیتی گذاشته است.
ای رفتگیش تو با همین رزه چی معلومات داشت ما بسه دامو امنیت همهش خطی نرشته دو بگیه.
پدری رهبری یک حلقه دیش گفت که تا سال 2015 با سیولی تماس داشت ولی پس از آشکار شدن عضویتش در سازمان‌های تندرو او دیگر با هیچ یکی از اهل خانواده ارتباط نگرفت و همین گونه ناپدید شد. سیولی شفیف تنها صنف 9 مکتب دهه لالگی را ختم کرده است و به گفته همدهگانش بعداً مکتب را ترک کرده به آموزش اسلام مشغول بود. مقامات انتظامی سال 2015 سیولی شفیف را تحت جستجو قرار دادند. یک منبع در مقامات انتظامی به رادیو آزادی گفت که سال 2015 چند جوان مهاجر با اتهام پیوستن به گروه های تندرو در روسیه بازداشت شدند و گفتند که در جلب آنها به دیش معاویه و یا همان سیولی شفیف نقش داشته است. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند سیولی شفیف 14 جوانی را که میخواستند سال گذشته در شهر دوشنبه عملهای تروریستی انجام بدهند دستور داده گفته است که چی گونه و در کجا باید عمل کنند. با گفته مصاحبان رادیو آزادی در مقامات انتظامی سال 2017 به آنها معلومات رسید که سیولی شفیف در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در منطقه اچینی ولایت ننگرهار کشته شده است. ماهی اپریل آن سال آمریکا بزرگترین بمب غیر اتمی را که با نام مادر بمب‌ها به یک پناهگاه زیرزمینی جنگجویان دیش در ننگرهار پرتاب کرد و 10 نفری آنها را کشت. مقامات افغانستان بعداً گفتند که در میان کشته شدگان چند شهروند تاجیکستان هم بودند و چند جسد را هم نشان دادند. مصاحب رادیو آزادی گفت بعداً معلوم شد شفیف در آن حمله کشته نشده است هرچند از روی معلومات ها همان شب روز در ننگرهار بوده است. بعدن او برای این حلقه دیش آدمی مهم شد. مقامات تاجیکستان گفتند که بیشتر از 2000 شهروند کشور در عراق و سوریه رفتند و بسیاری از آنها به صف دیش پیوستند. در این میان سیولی شفیف دومین شهروند تاجیکستان است که از او به حیث یکی از فرماندهان دیش نام میبرند. در گذشته گزارش های بود که گلمراد حلیمه فرمانده فراری نیروهای ویژه وزارت امور داخلی وزیر جنگ در دیش تعیین شده است. هرچند این خبر را نهادهای اطلاعاتی تایید نکردند. تعداد جوانان تاجیکی که به دیش در افغانستان پیوستند هنوز معلوم نیست.
یک شرکت ساختمانی میخواهد بنای دوشانه قدیمی را در مرکز شهر دوشنبه ویران کرده در جای آن بنای بسیار طبقه سازد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. مسئولان شرکت میگویند با صاحبان خانه ها اول پول اجاره و بعد از اتمام ساختمان خانه نو خواهند داد. بعضی از ساکنان بر اساس این وعده خانه هایشان را خالی کردند. برخی دیگر میگویند اگر شرکت وعده اش را اجرا کرده نیست باید با آنها شرطنامه بندد. این گروه ساکنان میگویند چندین حادثه سالهای اخیر باوری آنها را به شرکت های ساختمانی کمتر کرده است. با گذشت بیش از یک هفته از آغاز تخریب بنا که در کوچه حسینزاده دو جایگیر است، خانواده ناروفا پافشاری دارند تا خواسته هایشان از سوی شرکت ساختمانی اجرا شود، وگرنه به گفته آنها تا آخر در منزل خود میمانند. عزیزه نوروا ساکن شهر دوشنبه با رادیو آزادی گفت به شرکت ساختمانی که وعده داده است به عوض خانه‌اش از منزل‌های بنای نو ساخت خانه می‌دهند باور ندارد. او گفت همین ناباوری به شرکت ساختمانی است که می‌خواهد نخست منزلش نرخ‌گذاری شده از جانب شرکت خریده شود، بعداً خانواده آنها منزل را ترک می‌کنند.
5 سال پیش بختیار پیدا شد، با ما قرارداد امضا کرد و کوههای طلایی وعده داد، اما وعده خالی. بعد امضای قرارداد پیشکی گم شد. این زمستان برگشت و گفت برای ساختمان اجازه گرفته است و خانه را می سازد.
مسئولان شرکت ساختمانی مقیم یک می گویند آمادند بر اساس قانونگذاری عهده‌داری خود را در نزد ساکنان بنا اجرا نمایند. بختیار سعیدوف یک مسئول این شرکت به رادیو آزادی گفت با ساخته به استفاده دادن بنا از حساب بنای نو ساخت به ساکنان خانه می دهند و تا زمان انجام ساختمان اجاره پولی آنها را نیز می پردازد. سعیدوف با پیشنهاد نسخه قرار رئیس شهر دوشنبه در باره اجازه ساختمان تاکید نمود که تمام سندهای ضروری را برای انجام این ساختمان دارد. شادمان تقایف یک ساکن دیگر این بنا با رادیو آزادی گفت اجاره پولی 6 ماهه را از حساب شرکت دریافت نموده حالا در منزل اجاره بسر می برد و انتظار است که ساختمان بنای نو کی انجام می یابد. او گفت بر عوض منزل سه حجرگیش با شرکت شرطنامه دارند که بعدی به استفاده دادن یک منزل سه حجرگیش می دهند. این باری اول است که مسئله باوری و نوباوری ساکنان نسبت به شرکت های ساختمانی در پی تخریب خانه هایشان صدا می دهد. حقوق شناسان می گویند تا زمان حل بحث ها اطراف جبران خانه هیچ شرکت حق ندارد به تخریب منزل ساکنان شروع کند، ولی ساکنان شکایت میکنند که مسئولان شرکت ها به موافقه به آنها به تخریب خانه هایشان سر کرده حقوق هایشان را دغلانه نقض میکنند. در گذشته چندین حالت نگرانی ها از فریب خوردن مشتریان شرکت های ساختمانی رسانه‌ای شده است. آگاهان امور بر این نظرند که به وعده خود عمل نکردن از سوی شرکت های ساختمانی باعث آن شده است که ساکنان دیگر به وعده های شرکت ها چندان باوری ندارند و عادتاً می خواهند طریق نقد دادو گرفت نمایند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادگاهی عالی تاجیکستان بار دوم بحث 13 ساله خانه میانی عمرعلی سعیدوف یک ساکن دوشنبه را با همسری برادری مرحومش به فایده او حل کرد. نباتوی رسولو از مرافعه با خشم بیرون شد و گفت از بحث دست کشیدنی نیست و قصدی خالی کردنی خانه را هم ندارد. مرافعه روز 7 آوگوست صورت گرفت. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. دادگاهی عالی تاجیکستان بار اول ماه می امسال با صدور قرار با این بحث نقطه گذاشته بود، ولی دادگاه شهر دوشنبه حل نامه را به اعتبار نگرفت و بحث همچنان ادامه کرد. بعد از صادر شدن قرار دوم دادگاه عالی عمرعلی سعیدوف گفت که اکنون خاطرش جمع شد و منتظر خالی شدن منزل میماند. وی میگوید بر اساس توافق با برادر مرحومش در 15-16 سال پیش در دوشنبه حولی خرید، ولی بعد از مرگ برادر همسر دوم او این خانه را همچون میراث از آن خود کرده است. عمرعلی سعیدوف گفت
اینو خشون همه دست خشون دای نمیفهم اینو را اینو من میدانن یکش میدانن سوری شهر میدم سه ما سوری شهر را میدوم میدوم بو میگردم میبیم بو میدانن سوری حالی میدوم میدوم اینو خشون دست و چید من فوتبال کردیسن.
نبوتهای رسولوف جانبی دیگری بحث یعنی همسری برادری عمرعلی سعیدوف بوری اول در نزد دوربین رادیوی آزادی صحبت کرد و موقع خود را بیان داشت. او گفت
خانه بنامی مو تمامی چگویم پرپسکر هم قیدهای فرزندان هست در کدام مکتب خوند هم این دلیل سودها خودشون رفته تصدیق کردن نه ادوکاتی مودو باور کردن نه یاردمچی خودشون داد. پنج فرزند داشتم دو تاش مرد یک تاش 33 ساله از تهمتای همین سخت دل شده مرد برادری خودش شوهرم اون کسا من خیر تهمت همین یک تهمت فهمیدگی نه اینه تعلل من این دادری خودم میخواد دادری خودش خودش کلام کرگی انسان همین سوی بکنه شوهرم
همین طور هر دو طرف برای حق شمردن خود بستهی دلیل ها را دارند. این بحث 11 سال در زینه های گوناگونی تفتیشاتی، دادگاهی و اداره های دیگری دولتی ادامه کرده است. عمرعلی سعیدوف دعواگر اساسی در بحث میگوید طول این مدت مقامات یا درخواست او را نادیده میگرفتند و یا دادگاه ها از همسری برادرش پشتیبانی میکردند. قبلا رئیس دادگاه عالی تاجیکستان دعوای او را به اساس شمرده بود ولی بحث در 4 ماه پیش چرخش دیگر خورد. دادگاه عالی دعوا را به نفع عمرعلی سعیدوف حل کرد و حالا بار دوم از موقع او حمایت نمود. از صحبتی نبوتای رسولوف با نظر می رسد که او مقصد ندارد خانه را خالی کند. در حالی که به گفته او 11 دکمبر سال 2017 تقسیم میراث انجام یافت خانه به او تعلق گرفته است. بعد از صادر شدن قرار دوم دادگاه عالی عمرعلی سعیدوف می گوید صاحب قانونی منزل زیست دانسته شده است و امید دارد به زودی زیر بام خانه خود می کوچد. بحث میراث و منزل در دادگاه های تاجیکستان سالهای اخیر زیاد مشاهده می شود و به معمول ترین دعواها تبدیل شده است. مقامات می گویند در بعضی حالات این بحث ها باعث به کشمکشی و لط و کب و کشتار نزدیکان می گردد.
دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی دومش در مسابقات قهرمانی انجمن فوتبالی آسیای مرکزی منتخب جوانان افغانستان را با حساب 3-1 شکست داد. دسته سارا کمپانی دوشنبه که در مسابقات قهرمانی باشگاهی آسیا آید به فوتزال در گروه 30 مقام سوم را صاحب شد از حق شرکت در دور چهارک نهایی محروم گشت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف در بازی دومش در مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی یا کافا منتخب جوانان افغانستان را با حساب 3-1 شکست داد. بازی دور سوم مسابقات میان دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان و افغانستان شب 12 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. گل های منتخب تاجیکستان را اسلام زویرف، شهرام سمیف و عبدالمومین زبیرف زدند. یک گل منتخب افغانستان به رشید عزیزی مربوط است. در بازی دیگری دور سوم منتخب جوانان ایران بر دسته ترکمنستان با حساب 4-0 پیروز شد. گل ها را آریا برزگر، محمد زواری، حسین بیژنی و سید رضا موسویان به ثمر رسانیدند. بعد نتیجه گیری 3 روز بازی ها تیم های منتخب جوانان تاجیکستان و ایران که 6 امتیازی گرفتند در جدول مسابقات متناسبند در جای های یکم و دوم قرار دارند. منتخب افغانستان با 2 امتیاز جای سوم را کسب نموده است. دسته های ازبکستان و ترکمنستان با 1 امتیازی در زینه های 4 و 5 جایگیر شدند. در دوری 4 مسابقات ایران با افغانستان و تاجیکستان با ازبکستان بازی خواهند کرد. انورشاه میرزایف، مسئول فوتبال نورسان و جوانان فدراسیون فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و من فکر دارم که از حساب همین نوجوانانی که ما تربیت کردیم فوتبال تاجیک آینده خوب دارد.
باید گفت که مسابقات قهرمانی انجمن فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله یکی از مرحله های آمادگی منتخب جوانان تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 محسوب می شود که از 2 تا 6 اکتبر امسال در دوشنبه برپا می گردد. منتخب جوانان تاجیکستان در گروه سی با تیم های سوریه، لبنان و مالدیف رقابت خواهد کرد. خبری دیگر، دسته سارو کمپانی دوشنبه قهرمانی تاجیکستان که در مسابقات قهرمانی باشگاهی آسیا آید به فوتزال در گروه سی مقام سوم را صاحب شد، از حق شرکت در دوری بعدی محروم گشت. سارو کمپانی در 2 بازی از وموس اندونزیا با حساب 4-6 و بانک بیروت لبنان با حساب 2-7 مغلوب شده، در دوری آخرین بر دانشگاه ویکتوریای میانمار با حساب 6-5 غالب آمد. همین طریق قهرمانی تاجیکستان با 3 امتیاز در گروه سی در جایگاه سوم قرار گرفت. بانک بیروت لبنان که با 9 امتیاز مقام اول را کسب نمود و وموس اندونزیا که با 6 امتیاز دوم شد، به دوری 4 نهایی قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا راه پیدا کردند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه،
در تاجیکستان 18,000 نفر معیوبان از نفقه محروم گشته اند. دولت میگوید معیوبان صحت شده اند. 20% اقتصاد پنهان است. آژانس آمار تاجیکستان میزان اقتصاد پنهانی را حساب کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
شرکت برق تاجیک بعد از بحث های زیاد درباره ارزش اصلی نیروی برق در تاجیکستان قیمت آن را اعلان کرد. به گفته مسئولان شرکت، ارزش اصلی 1 کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان 29 درهم بوده است. رستم مجیزاده، سردار بخش مالیه برق تاجیک، آخری ماه ایول در حضور خبرنگاران گفت با اینکه ارزش اصلی هر کیلووات ساعت نیروی برق در تاجیکستان 29 درهم است، اما آنها هر کیلووات برق را کمی بیش از 22 درهم نرخ گذاشتند. مسئولان شرکت برق تاجیک در گذشته از پاسخ دادن به سوال آنکه هر کیلووات ساعت برق در کشور چقدر است خودداری میکردند. اکنون در این شرکت میگویند برای استحصال برق خراجات زیاد میکنند و قیمت آن باید از حساب فروش رویانده شود. از جمله مسئولان شرکت گفتند خرج آنها بیشتر از خرید دستگاه برای نیروگاه ها، سوزشواری برای مرکزهای برق و گرمی‌دهی عبارت است. کارشناسان در گذشته ارزش اصلی یا خراجات برای هر کیلووات ساعت نیروی برق در کشور را حدود 10 درهم ارزیابی کرده بودند. مقامات برق تاجیک در حال ارزش برق استحصال شده را 29 درهم گفتند که بعضی از شرکت ها از جمله کارخانه الومینیوم یا تلکا هر کیلووات ساعت نیروی برق را در دوره تابستان به مبلغ بیش از 7 درهم میگیرد. برق تاجیک یکی از شرکت های پرمشکل در تاجیکستان است که سالها باز برای فعالیت ناشفاف و قرض هایش که حالا از مرز 23 میلیارد سومانی گذشتند انتقاد می شود. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان با دستور دستگاه اجرایی ریاست جمهوری در بانک اگرو اینوستمنت تفتیش گذرانده 10 میلیون سومانی ضرر را آشکار کرده است. به گفته مسئولان آژانس، سنجش آنها در اگرو اینوستمنت بیش از 300 میلیون سومانی مبلغ تصرف شده را آشکار کرد. خطبدین سفرزاده، سردار ریاست تفتیشاتی آژانس ضد فساد، آخرین ماه ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت 310 میلیون سومانی مبلغ هایی می باشند که اصولهای طولانی به بانک برگرداندن نشدند. به گفته سفرزاده، نسبت به رهبران چندین شرکتی که قرض اگرو اینوستمنت را سری وقت بازپس ندادند پرونده جنایی آغاز شده است. همچنین چند کارمند اگرو اینوستمنت نیز در کرسی عیبداری نشستند. مسئولین آژانس ضد فساد میگن تفتیش در این باره ادامه دارد و جزئیات بیشتر در این باره ارائه نمی شود. ضمن آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی سال گذشته مرادعلی علی مردان، رئیس اگرو اینوستمنت را بازپرسی کرده بود.
اگرو اینوست بانک تقریبا 4 سال باز با بحران روبروست و نمیتواند بیش از 730 میلیون سومانی امانتی مردم را برگرداند. امسال برای ساختمان نیروگاه برق آویراغون تقریبا 2 میلیارد سومانی جدا شده است. مقامات وزارت مالیه گفتند که 1.4 میلیارد سومانی آن از حساب بودجه و باقی مانده از حساب یوروبوندها و کاغذهای گرانبهاست. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 2 آگوست هنگام نشست خبری در دوشنبه گفت برای دریافت مبلغ برای ساختمان راغون یک گروه ویژه تأسیس شده است و افزود در نظر از دوام سال باز بیش از 2 میلیارد سومانی دیگر از حساب بودجه و منبع‌های دیگر برای راغون پول جدا شود. ساختمان نیروگاه برق آبی راغون یکی از طرح‌های پرخرج در تاجیکستان است. سال صدها میلیون سومانی برای آن صرف می‌شود. منبع خرج از بودجه دولت و پولی است که در آغاز ساختمان از مردم در عوض سهمیه‌ها جمع کردند و یوروبوندهایی که به مبلغ 500 میلیون دلار به شرکت‌های خارجی فروخته شده است. چرخه یکمی راغون ماه نوامبر سال گذشته و چرخه دوم چند ماه پیش فعال شد. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شدند و موافق نقل تا سال 2021 برق استحصال می‌کنند و بعداً عوض می‌شوند. و مقامات اداره آتش نشانی در جنوب تاجیکستان حجم ضرر وارده از سوخت‌ها در یک نقطه فروش سوزشواری در جماعت فرونزه ناحیه جلال‌الدین بلخی را 250 هزار سومانی ارزیابی کردند. سوخت‌ها در این نقطه فروش سوزشواری روز 14 ایول امسال سر زد. مسئولان وزارت امور داخلی در شرح حادثه گفته بودند سوخت‌ها زمانی سر زد که صاحبان این نقطه فروش سوزشواری در وقت گرمی هوا ماشین پر از گاز را با ظرف‌ها خالی می‌کردند. سراج الدین کریموف مالک این نقطه سوزشواری روز 5 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت ضررش از این بیشتر است که مقامات گفتند.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. با یک قرار آژانسی نفقه، پرداخت نفقه بیش از 18 هزار معیوبان در تاجیکستان قطع شده است. مسئولان آژانسی میگویند در میان 18 هزار که نفقه اجتماعی معیوبی میگرفتند، افرادی هستند که صحت شدند و مفت پول دولت را دریافت میکنند. این زمان حجم نفقه اجتماعی و یا معیوبی در تاجیکستان حدود 170 سومانی معادل 17 دلار آمریکایی است. بی بیگل سعدیه 58 ساله که معیوبی درجه دو است، یکی از آنها است که از گرفتن نفقه ناچیز محروم شد. او میگوید
صدمه اتمی چرنوبل رخ داد. بعد موندیم و دو ماه موندیم. بچه من وقتی که حامله بودم در بطن من اینو از من زهرالود شده گیم. چی کسلی که درونی من ده هست پسروی من همه خیلی کسلی اثر میگذارم. قریب که مدتی سو اگر خطا نکنم کمی کم 4 مراتب بستری میشیم، لیکن زهر تقویت کردن ناممکن است.
بی بی گل میگوید بعدی تلاش های زیاد خود و فرزندانش را معیوب اعتراف کرده به آنها نفقه معیوبی تعیین کردند. حالا دعوا دارد که نفقه معیوبی نبیره پسرش را مقامات به اساس قطع کردند.
میگن بچه‌ها درست، بچه درست است، یگون عیب ندارد. وقتی که مادر فرزند درد میکند کی هم درد میکند؟ هرچند که خواز و قلم بیماری بیشتری بیمارخانه هستند، همه این مد نظر کرده بعد هم معیبی نه بزرشتن.
به گفته مسئولان وزارت تندرستی بر اساس قانون وقت نفر همچون بیمار نفقه معیوبی میگیرد و با گذشت وقت صحتیش برقرار میشود، نفقه معیوبیش را قطع میکنند. آژانس سوغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید یک سنجش معلوم کرد که هزارها نفر که در واقع معیوب نیستند نفقه معیوبی میگرفتند. دلمراد دولتزاده رهبری آژانس سوغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه در این رابطه گفت
18,594 که ما در اینجا گفتیم که چقدرش نفقه از هم بلند است بس که اینی حال ما چونین معلومات نداریم. حالت هایی هست که بعضی بیماری ها هستن که اونها تبابت شونده هم. در اول او را از طرف طبیبان همچون بیمار تذیر میکنن و این میکنند و همین داره های تبابت میباید. اکثریت شاید این بیماران هستند که تبابت خودشون یافتند، برای همین نفقه اونها قطع شده است.
با گفته دولت‌زاده بعد سنجش 18594 نفر از گرفتن نفقه محروم شدند. فخردین گدویف که معیوب است میگوید 180 سومونی نفقه معیوبیش تنها به خریداری نصف داروها برای درمانی بدنش میرسد و خلاص. گدویف 33 ساله که معیوب گروه یکم است از حساب پرنده پروری بعضی کمبودی هایش را حل میکند.
اینجا میرم اوش کابینتش مخرمه ایش پیش ایش میرم میگم نیم ساعت یا ساعت و خط کنم بیوند از هوی میگم تا بعدی همون با ندهیدم در بوداری کردم خداوندم من گفتم بیو گفتم همی باشه گفتم احنا دادم در کارم نیز گفتم روزه یکشنبه بزرگ میرم اینمی پرنده رو میبرم کمتر وید میکنم پرنده بزرگ هم یک چینور کلخوز رسی هم جا میرم سودا میکنم همون زندگی میکنم با همونجا رسول میکنم میام همون بزرگم.
فخردین سال 2012 وقتی در مهاجرت مهنتی در روسیه در ساختمان کار میکرد از آشیانه چهارم به زمین افتید و مجروح گشت.
هر اون مغزم کسا خونه
ندارم شد.
همون نه استمره ندارم کسا خونه ندارم هر اون مغز ندارم همه را همونجا در توباتی کردن یور برادر را یادم دادن همونجا را همین لیچینی را کردن همونجا اومدیم دستم کار نمیکرد، استوسته خدا با شیگر کار کرده رفتم یکم جم کار نمیکرد، افلیت نمیکرد یک سالو هشت مال خواب بودیم، آسمان را نگاه کردم.
فخردین امتیازهای اجتماعی برای معیوبان را ناچیز میشمارد و میگوید حکومت در حق این طبقه محتاج بیشتر غمخوری کند. فعلا نفقه میانه در تاجیکستان بیشتر از 305 سومونی است، اندکه بیشتر از 30 دلار. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. این نتیجه یک تحقیقات است که آژانس آمار تاجیکستان انجام داده است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شیر ظریفی.
در این باره فاروق حمرالی‌زاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی روز 31 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه اطلاع داد. او گفت آمار مذکور از نتیجه تحقیق اگنتی آمار در تاجیکستان است و افزود که یکی از سبب‌های اقتصادی غیررسمی و یا پنهانی فعالیت غیرقانونی صاحبکاران میباشد.
همین صاحبکاران محلی خودمو غیرقانونی فعالیت کرده هستند یا اینکه یک قسم فعالیتشون قانونی است غیرقانونی است و یک قسم دیگرش این حالت ها باید قدم به قدم پیش روحش گیریم چونکه طبقی قانونگذاری باید هر یک صاحب کاری که کار فرمایی که مخصوصا کیوه هست در اقتصادی رسمی کار و فعالیت کنند متاسفانه همین خیلی هست.
کارپراتسیای بین المللی مولیوی نیز سال گذشته در پای یک پژوهش و آموزش وضعیت تجارت در تاجیکستان آشکار نموده است که صاحب کاران تاجیک 51 یا 20 درصد درآمد سالانه اشان را از انداز پنهان میکردند. با نوشته مؤلفان پژوهش به سبب سرباری زیادی انداز صاحب کاران راههای گوناگون کم کردن منبع اندازبندی را میجویند. یک وسیله معمولی فرار از پرداخت انداز کم نشان دادن معاش کارمندان در دفترهای محاسباتی بوده است. یک راه دیگری گریز از انداز با موافقه رسیدن با مسئولان علاهیده مقامات انداز بوده است. 31 درصد از پرسیده شدگان با مؤلفان این پژوهش از جای داشتن چنین وضعیت خبر دادند. نگرانی رهبریت کمیته سرمایه‌گذاری از فعالیت پنهانی صاحبکاران در حال است که خود صاحبکاران از تفتیش‌های پیاپی، جریمه‌های هنگفت و درآمد کم از فعالیتشان شکایت دارند. با اطلاع کمیته سرمایه‌گذاری در 6 ماه امسال 13000 صاحبکار ترک پیشه کردند. فاروق حمرالی‌زاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی گفت یکی از سبب‌های قطع کاری صاحبکاران تاب ناوردن به رقابت است. با قول او در مجموع در تاجیکستان 323000 صاحبکار فعالیت میکند و تعداد آنها در مقایسه با 6 ماه سال گذشته 11000 نفر زیاد میباشد. دلزاده جمشید یک مسئول کمیته سرمایه‌گذاری در صحبت به رادیو آزادی گفت صاحبکارانی که کار خود را قطع نمودند اکثریتشان در بخش تجارت کار میکردند و یک قسمتش آنهایی بودند که سالهای اخیر کارخانه هایشان مفلس شده است. به نظر تحلیلگران رشد اقتصاد از صاحبکاران خرد و میانه وابستگی زیاد دارد و مفلس شدن هزاران صاحبکار به اقتصاد تاجیکستان به تاثیر نمیماند. فعلا در تاجیکستان اصلاح کدکس انداز ادامه دارد و مسئولین میگویند بعد این اصلاحات شرایط کاری صاحبکاران بهتر میشود.
شنوندگان عزیز، در پایان این نشر برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب اسعار در بازار ارزی تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی مقرر کرده است، عین زمان 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 43 درهم، 1 یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومانی و 51 درهم و 1000 روبل روسی 144 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شروف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
رشک بوتان یازری اچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری
خبری رادیو زودی خوش آمدید. امروز 13 آگوست است و من شادگل خوجا همراهتون. نخست به سرخط موضوع ها توجه کنید. آسیو بونوبد ملیسه هایی که ساکن شهر تورسونزاده را بیگناه زندانی کردند حالا خود در کرسی عیبداری نشستند.
به توک مونده چهار مرتبه به توک مونده به همون سبب من توقت نکردم. من مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی
افسر مصطفی نیروهای پاکستان از فوجه در مسجد نروژ جلوگیری کرده شخص حملور را به پلیس سپرید.
او به طرف دو مرد نمازخوان آتش گشود ولی من او را قبیدم.
و تاجیکستان جزا برای تن فروشی را سخت‌تر کرد. اکنون زنان سبک‌پا برای این کردارشان جریمه بیشتر می‌پردازند. اما شروع میکنم از موضوع دیگر. در ولایت مختار کوهستان بدخشان رزمایش مشترک نظامی تاجیکستان و چین جریان دارد. هدف از برگزاری این مشق ها مقابله با تهدیدهای تروریستی ارزیابی میگردد. چنین تمرین میان نظامیان دو کشور بار آخر 3 سال پیش برگزار شده بود، اما طور سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید مینبعد در دایره همکاری های نظامی دو دولت همساله چنین رزمایش های مشترک تشکیل خواهد شد. کمرسیاتو موضوع را ادامه میدهد.
نیروهای تاجیکستان و چین در بلندی 3500 متر در جلاندی ناحیه شغنان. مقامات تاجیکستان میگویند که آنها مقابله با تهدیدهای تروریستی را مشق میکنند. در این تمرین نظامی از هواپیماهای جنگی و تانک و زره پوش‌ها استفاده میشود. تمرین مشترک نیروهای تاجیکستان و چین در حال برگزار میشود که آخری هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی چند عکس سربازان چینی در خارو مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان نشر شد و نگرانی بعضی از ساکنان محلی را به بار آورد. عارف نازیم‌زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان از محل رزمایش به رادیوی آزادی گفت که در تمرین نیروهای پیاده نظام و ضد هوایی دو کشور اشتراک دارند، اما درباره شماره نظامیان اطلاع نداد. مقامات میگویند که به دلایل امنیتی شماره دقیق هیئت‌های نظامی دو کشور اعلان نمی‌شود. چون این رزمایش نظامیان تاجیکستان و چین ماه اکتبر سال 2016 نیز در ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر شده بود. در آن حدود 10000 نفر حضور داشتند. رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که وضع در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان و چین ناآرام به نظر می رسد. گروه طالبان چند منطقه را در این ولایت از سالها به این طرف در اختیار خود دارد. از طرف دیگر طبق اطلاع خبرگزاری ها جنگجویان اویغور مخالف حکومت چین و جنگجویان از تاجیکستان نیز در بعضی از منطقه های این ولایت هستند. مقامات در دوشنبه و پکین بارها از حضور جنگجویان کشورهای خود در افغانستان نگرانی کرده بودند. تاجیکستان با چین در ولایت مختاری کوهستان بدخشان حدود 500 کیلومتر مرز دارد. ولایت ناآرامی مسلمان نشین شینجان اویغور هم در این منطقه جایگیر است. چین از جدای طلبان اویغور نگران است و با تاجیکستان درباره پیشگیری از افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جدای طلبی سازشنامه امضا کرده است.
در حالی که مقامات تاجیکستان شماره سربازان و افسران را اعلان نکردند، اما طبق معلومات بعضی از خبرگزاری ها در این رزمایش 1200 نفر از جمله بیش از 500 سرباز و افسر چین اشتراک دارند. چند کارمند حفظ حقوق در دادگاه عالی تاجیکستان برای آن پاسخ میگویند که سببگوری پشت پنجره رفتن فرد بیگناه شدند. دو سال قبل در نواری که طریق تلویزیون تاجیکستان پخش شد، یک ساکن شهر تورسونزاده صحنه کشتاری را شهر داد که به گفتهش خود او صادر کرده بود. مقامات آن زمان این اعتراف حسن یادگاروف را خود اقراری عنوان کردند، اما بعداً معلوم شد که او زیر شکنجه بیانات داده است. سروینوز روح‌الله و شادمان یتیم تفصیلات میدهند.
دادگاه عالی تاجیکستان مرافعه پرسر و صدا را با عیبداری سه کارمند حفظ حقوق از سر گرفت. این نفران در شکنجه حسن یادگاروف 35 ساله ساکن شهر تورسونزاده گمانبر هستند. مرافعه دادگاهی زیر رهبری دادرس یوسف سلیمزاده برگزار شده از حقوق یادگاروف ادوکات اسرار شریپوف حمایت میکند.
در این قضیه در کرسی گمانبر سه کارمند حفظ حقوق مینشینند که دو نفری آنها در شعبه کارهای داخلی شهر تورسونزاده کار میکردند و این دو نفر در حبس پیشکی بوده. یک نفری آنها به شرط بیرون نرفتن از محل زیست در آزادی قرار دارد.
مقامات ماه نوامبر سال 2017 حسن یادگاروف را برای کشتار دیمیتری کریموف گمانبر دانسته 8 ماه در بازداشتگاه نگاه داشتند. در یک برنامه تلویزیونی هم حسن یادگاروف اعتراف کرده بود که این پیشخدمت روس را او کشته است.
شد که شکنجه منه کردن و تاک موندن چهار مراتبه و تاک موندن به همون سبب من توقعت نکردم. منه مجبور کردن که گفتم که چیزی شما میگه من روزی
کرسیشوی اولیه بود میدر کجا کرسیدن در کجا
کرسیدن؟ سه بروش در شهر تورسونزاده شد، یک بروش دوشنبه در جای نمیدونم کجا داشته گه.
پس از تحقیق دوباره حادثه قتل پیش خدمت روز از سوی دادستانی قضیه رنگی دیگر گرفت.
بعد از 8 ماهی بازداشتش در بازداشتگاه تفتیشات معاین کرد که او بیگناه نشسته است و ضمناً افرادی که این جنایت را صادر کرده است به 21 سال زندان محکوم شد.
پیوندان یکی از سه گمانبر در شکنجه حسن یادگاروف که نخواستند در نزدیک کامیرا صحبت کنند گفتند قضیه پرپیچ و تاب است و در این حادثه به گفته آنها افراد دیگر هم دست دارند. پیوندان بازداشت شده ها امیدوارند دادگاه موی را از خمیر جدا میکند. اول سال جاری مقامات شیرعلی عزیزوف میلیسای شهر تورسونزاده را با گمان شکنجه حسن یادگاروف بازداشت کردند. ضمن تحقیق سعدی دولت مرادزاده دومین کارمند حفظ حقوق هم بازداشت شد. حالا در این قضیه پوی ایراج نایموف یک مفتش دیگر هم کشیده شده است. بنا به قانون‌های تاجیکستان شکنجه جنایت است و افراد متهم به شکنجه با خطر حکم طولانی زندان روبرو هستند. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه میگویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند. سروینوز روح‌الله، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
مقامات قرغیزستان ضد الموسبک اوتامبویف رئیس جمهوری پیشین این کشور اتهامات نو اعلان کردند. نماینده دوستان کل قرغیزستان امروز در یک نشست مطبوعاتی در بیشکک گفت اوتامبویف با استفاده از خشونت علیه نمایندگان مقامات تشکیل نارامی ها و سوی قصد به کشتار متهم است. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان پرزیدنت پیشین را به تحریزی تبادلات متهم نمود. الموسبک اوتامبویف از سال 2011 تا 2017 رئیس جمهوری قرغیزستان بود و شب 8 آوگوست با نیروهای پلیس تسلیم شد. عملیات بازداشت او دو روز دوام کرد. در نتیجه آن یک افسر امنیتی کشته و 170 نفر زخمی شدند. بازداشت اوتامبویف بعد آن صورت گرفت که او سه بار دعوت مقامات انتظامی را برای بازپرسی رد کرده است. مقامات او را با 5 قضیه فساد در صلح‌های ریاست جمهوریش متهم می‌دانند. دهم اوگوست سال روان در مرکز اسلامی نور واقع در کناری شهر اسلو سلاح بدست داخل مسجد شده آتش گشود. آن زمان در داخل مسجد سه نفر بودند. یکی از آنها که افسر مصطفی نیروهای هوایی پاکستان بوده است، حمله‌گر را خلع سلاح نموده به پلیس تسلیم کرد. اکنون محمد رفیق در محله‌شان همچون قهرمان نام برده می شود. تفصیلات را در گزارش اسکندر خواجه میرزاده با هم می‌بینیم.
روز 12 اوگوست وقت فیلیپ منهاوسی 21 ساله با سر و روی افگارش در دادگاه شهر اسلو ظهور نمود، مقامات نروژ تصدیق کردند که سال گذشته درباره این مرد متهم با حمله به مسجد معلومات دسترس کرده بودند. آن زمان تصمیم گرفته شده است که قضیه را تحقیق نکنند.
مهم است که این حمله از زاویه تروریسم عمیق‌تر تحقیق شود. آیا در این عمل کسی دیگر هم نقش داشت یا نه؟ حالا ما اساسی نداریم که گوییم کسی بود، ولی تفتیش جریان دارد.
منهاوس همچنان با کشتار خواهرزاده‌اش متهم می باشد. دادرس حبس پیشکی او را برای 4 هفته اجازت داد. این فردی متهم با چهره خندان به سوی خبرنگاران نگریسته از پاسخ به سوالهای آنها خودداری کرد. وکیل مدافع منهاوس میگوید که او خود را بیگناه می شمارد. منهاوس به سوالهای مفتشان هم جواب نداده است. شاهدان میگویند منهاوس با چند سلاح وارد مرکز اسلامی نور شده از سلاح آتش گشود، ولی در داخل مسجد محمد رفیق نام مرد 65 ساله او را به سلاح کرد.
او به طرف دو مرد نمازخوان آتش گشود، ولی من او را قپیدم.
محمد رفیق از چشمش زخمی شده است. مسلمانان نروژ این افسر مستعفی نیروهای هوایی پاکستان را قهرمان می نامند. مفتشان حمله را همچون عملی تروریستی تحقیق می کنند. به گفته آنها منهاوس به افکار راستگرا و ضد مهاجران توجه داشته است. بعدی حمله در منزل زیست منهاوس جسد خواهرزاده او یافت شد. به قول خبرنگاران پیش از حمله کاربر با نام منهاوس در شبکه‌های اجتماعی از حمله به مسجد زلندیای نو که ماه مارس سال روان حیات بیش از 50 مسلمان را از بین برد به وجد آمده بود، ولی خبرنگار ریترز تصدیق آن را پیدا نکرد که مسئول این نوشته ها کیست. عبادت کنندگان مرکز اسلامی نور موقتاً در مهمانسرای محله‌شان نماز می‌خوانند. روز 11 اوگوست سروزیر نروژ ایرنا سولبرگ گفت در دوره تجلیل عید قربان چاره‌های الهوگی امنیتی اندیشیده شد.
برمیگردیم به تاجیکستان. تاجیکستان جزو برای تنفروشی و یا فویشگی رو سخت‌تر کرد. پیشتر از این جریمه برای تنفروشی یک مرتبه، یعنی از 550 سومانی تا به 1100 سومانی بالا برده شد. اقدام نوبتی در حال روی کار می‌آید که حامیان حقوق قبلا از تاجیکستان خواسته بودند جریمه ها رو زیاد نکنند. جزئیات تغییرات اخیر در قانون رو از همکارم عبدالله اشروف می‌پرسیم که حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام، و نخست بگو که این جریمه ها بر پایه کدام قانون بالا رفتند و از کی؟
سلام شهلا، ماه اوگوست چند تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان به اجرا در آمد که موافق آن جریمه برای تنفروشی بالا برده شده است. بر اساس ماده 130 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری از این به بعد برای مشغول شدن به فاحشگی از 1100 سومانی تا 1650 سومانی جریمه میکنند. طبق همین ماده اگر شخص در دوام سال بار دوم این کردار را صادر کند از 1650 تا 2750 سومانی جریمه و یا تا 15 شبانه روز حبس خواهد شد. بار آخر تاجیکستان سال 2015 هم جریمه برای تنفروشی را بالا برده بود. آن وقت پارلمان تاجیکستان با قبول تغییر و اضافه ها به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جزا برای تنفروشی را شدیدتر کرد و همچنین مبلغ جریمه را برای این دو قانون شکنی بالا برد. موافق قانون های تاجیکستان تنفروشی و یا فاحشگی جنایت به حساب نمی رود، ولی جزای ماموری در شکل جریمه و یا در حالت تکراراً صادر شدن این کردار تا 15 شبانه روز حبس را در پی دارد. ولی حامیان حقوق این جزا را نیز سخت ارزیابی می کنند و از تاجیکستان دعوت کرده بودند که آن را پایان برد، چون تنفروشان در شرایط زندگی سخت قرار میگیرند.
خب بوبین عبدالله اخیراً بلاگران توجیک درباره تنفروشی نوار برداشتند که سر و صدای زیاده بپا کرد. شاید همین نوار برای بلند بردن نرخ جریمه اساس گذاشته است.
شاید چهلا انگیزه مقامات به احتمال زیاد کم کردن تنفروشی از راه سخت‌تر کردن جزا است. اما آمار نشان می‌دهد که بیشتر کردن جریمه در چند سال اخیر شماره تنفروشان را کاهش نداد. بنابر اطلاع منابع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سال 2018 حدود 6000 زن همچون بدخلاق و تنفروش ثبت نام شدند که نظر به سال پیشین 400 نفر بیشتر بوده است. از این شماره 32 نفر نابالغ بوده، 1500 نفر از 18 تا 30 ساله و باقی مانده از 30 ساله بالا هستند. هرچند کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان ادعا کرد که به این آمار راضی نیست، در این کمیته در صحبت به رادیو آزادی گفته بودند بنابر تحلیل آنها شماره زنان تنفروش در تاجیکستان به مراتب کمتر از آمار است که وزارت کارهای داخلی پیشنهاد کرده است.
اما مگر چوره دیگری به جز از بالا بردن جریمه برای برگرداندن زنان از این راه عملی نشده است عبدالله؟
اگر در مثال کمیته کار با زنان تاجیکستان بگیریم، مسئولان این نهاد میگویند برای زنان تنفروش برنامه ویژه ندارند، اما در واخوری هایی که با تنفروشان دایر می شود برای آنها جای کار یا امکانیت کسب آموزی پیشنهاد می شود. هرچند گفته نمی شود دقیقا چقدر از چنین زنان صاحبی کار و معاشی مناسب شده در کارخانه ها صاحب جای کار گشتند. در جامعه سنتی تاجیکستان تنفروشی یک عملی زشت اخلاقی به حساب می رود، اما از نگاه قانون جنایت نیست و تنها جزای جنایی ماموری را
در عین زمان تشکیل فحشخانه و جلب دختران به فحشگی در تاجیکستان عملی جنایی است. خوب برای امروز برنامه خبری رو با همین مطلب خلاصه میکنیم. اگر شما امکان دارید خبرهای روز رو در وبسایت رادیوی آزادی بخونید. همچنین گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشود. فراموش نکنید صبح بر وقت من شما رو در نوید بامدادی فردا منتظر میشویم. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
درود شنونده عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید که من آرزوی کریم آماده کردم. معاون رئیس کمیته شورای فدراسیا آید به کارهای بین المللی و عضو کمیسه حمایت حاکمیت روسیه اندری کلیموف گفت در اعتراضهای مخالفان شهری مسکو خارجی ها دست داشته غرب به کار داخلی کشورش دخالت میکند. با گفته او در این زمینه آهنگ اساسی را ایالات متحده آمریکا مینوازد. کلیموف میگوید 10 آگوست در تظاهرات مخالفان در خیابان اکادمیک سخراوی پایتخت روسیه شخصان دو شهروندی اشتراک داشتند که به کشورهای دیگر سوگند صداقت یاد کردند. او همچنین نمونه ربسرا اوکسیمیران را ذکر کرد که بیشتری عمر 34 سالش را در اروپای غربی از جمله بریتانیا گذرانده، حالا میخواهد از حق نامزدهای مستقل به وظیفه وکیل مجلس شهری مسکو پشتیبانی کند. کلیموف همچنین بعضی از شهروندان ایالات متحده آمریکا را مثال آورد که گویا به اشتراکچیان تظاهرات 10 آگوست مشورت حقوقی رساندند. در ترکمنستان دریافت شناسنامه بیومتری مشکل تر شده، صدها نفر در شعبه مهاجرت شهر دشاغوز برای دریافت آن نوبت می پایند. اکنون روند دریافت این نوع شناسنامه در ترکمنستان بیش از 4 ماه ادامه می کند. پیشتر آن 45 روز بود. در این باره سامانه ترکمن نیوز خبر می دهد. به گزارش سامانه بیشتر ساکنان محلی به دلیل وضع بد اقتصادی و نبود جای کار ترکمنستان را ترک می کنند. در حال حاضر شماره آنهایی که برای دریافت شناسنامه بیومتری در دشاغوز مراجعت کردند به 500 نفر می رسد. کری لیم رهبری هنگ کنگ هشدار داده است که این قلمروی چین شاهد یک وضعیت خطرناک است. اعتراض های ضد حکومتی در هنگ کنگ ده هفته باز ادامه دارد. لیم روز 13 آگوست در نشست خبری خواستار آرامی شد و درباره پیشگیری از گسترش زورآوری ها تاکید کرد. او گفت:
اینجا من از همه خواهش میکنم که اختلافهای خود را کنار گذارید و آرام شوید. یک دقیقه وقت یابید و به شهر ما، به خانه ما نگرید. آیا ما میتوانیم آن را به ورطه تیله دهیم و ببینیم که چگونه پاره میشود؟
روز 12 آگوست در جریان زد و خورد میان جانبداران دموکراتیا و پلیس هنگ کنگ ده ها نفر مجروح شدند. مخالفان قانونی دادن گناهکاران را به چین نمیپذیرند و آن را رد میکنند. حکومت چین از این قانون پشتیبانی کرده است. دولت پرزیدنت ایالات متحده ای امریکا دونالد ترامپ برای کم کردن مهاجرت قانونی چاره نوی را اعلام کرده است. از روی این قاعده به کسانی که شهروند ایالات متحده نیستند و شاید به یاری دولتی نیاز دارند، روادید و کارت های سبز داده نمی شود. قانون فدرالی علاقه از شخصانی که شهروند نیستند طلب می کند که شهروندی دائمی ایالات متحده ای امریکا شوند و مقام حقوقی گیرند تا اثبات کنند که برای ایالات متحده باریگران نخواهند بود و یا وابسته به پرداخت دولتی، اصطلاحی که در قانون مهاجرت استفاده می شود و به شخص اشاره می کند که خدمت رسانی طبی، منزل، درآمد و خوراکش را حکومت پرداخت می کند. قرار روز 12 آگوست اعلام شد. انتظار می رود این قرار روز 15 اکتبر به اجرا درآید. مقامات قرغیزستان به ضد الماسبک اوتمبایف رئیس جمهور پیشین این کشور گناهی نو اعلان کردند. اوتمبایف شب 8 آگوست دستگیر شد. زمیر بشکیف، دادستان کل قرغیزستان روز 13 آگوست در یک نشست مطبوعاتی در بیشکه گفت اوتمبایف با استفاده از زورآوری به نمایندگان حکومت، تشکیل آرامی ها و سوی قصد به کشتار متهم است. اورازبیک اوپونبایف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان پرزیدنت پیشین را به تحریض تبادلات متهم نمود. الماسبیک اوتمبایف که از سال 2011 تا سال 2017 رئیس جمهور قرغیزستان بود، دو سال اخیر در خانه اش در دهه قایتاش کناری بیشکک میزیست و شب 8 آگوست به نیروهای پلیس تسلیم شد. پایان خبرها را از رادیو آزادی در قرائت من آرزوی کریم شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
پدری سیولی شفیف، جوانی 31 ساله تاجیک که رهبری حلقه دیش در افغانستان نامیده می شود، می گوید چند سال پیش سعی کرد پسرش را به تاجیکستان برگرداند ولی نتوانست. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. رعوف شفیف ساکن دهه لالگی در نایه حصار کنار دوشنبه پایتخت تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت پسرش سیولی در 19 سالگی و سال 2007 برای تحصیل علوم اسلامی به پاکستان رفت و دیگر بر نگشت. او گفت:
ایران رفت اگر در ایران پاکستان گشت اگر دنگ در 33 سال پیش و دیگر دنگ نگشت مکتب رو نخونم اگه همون مکتب رو هم پاکستان دارید ایک تفران در زگرم.
بنا به گزارش ها حلقه خراسان در گروه دولت اسلامی در افغانستان را محض سیولی شفیف رهبری می کند که تخلص معاویه را دارد. در یک گزارشی که به شورای امنیتی سازمان ملل پیشنهاد کردند آمده است جنگجویان حلقه خراسان در دیش تقریبا 200 نفرند و سیولی شفیف حالا در ولایت ننگرهار فعالیت میکند و عضو شورای رهبری سازمان است. سیولی شفیف در سال به پاکستان رفته است که آموزش دین اسلام در مدرسه های خارجی از جمله مدرسه های کشورهای عربی و پاکستان و ایران برای جوانان تاجیکستان مد شده بود. حبیب ایدیف یک همدیهی سیولی میگوید آن وقت میان مردم مذهبی افرادی که مدرسه های خارجی را ختم میکردند از احترام برخوردار بودند. با گفته این ساکنی دهه لالگی آن سالها از دیگر دهات ناحیه حصار نیز برای تحصیل در مدرسه های اسلامی پاکستان و ایران رفتند. با اوج گرفتن افرادگرایی در تاجیکستان سال 2010 حکومت امر داد این جوانان که به گفته مقامات مخشویی می شوند به کشور برگردانیده شوند. حبیب ایدیف گفت پدری سیولی نیز برای تشویق پسرش جلب شده بود اما ناکام شد.
این سوی کورو کردیم ما مبلغ جمع کردیم. پدر با دادیم رفته پسرش گرفته بیو. ما خیلی کوربری کردیم. اون همه دولم اینجا نرفت چکل شد دیگر.
با گفته این ساکنی دهه لالگی ظاهراً سیولی در وزیرستان شمالی یک منطقه قبیله نشینی پاکستان تحصیل میکرد که در آنجا مدرسه ها زیر نظارت گروه های افراطی و پایگاه های سازمان های تندرو و تروریستی قرار داشتند. خودی رئوف شفیف که میل صحبت درباره فرزندش را نداشت نخواست در این باره جزئیات بدهد و فقط این را گفت که تمام معلومات را در اختیار مقامات امنیتی گذاشته است.
ای رفتگیش تو با همین رو چی معلومات داشتیم و بسید دم امنیت همهش خطی نرشته دودگی های.
پدری رهبری یک حلقه دیش گفت که تا سال 2015 با سیولی تماس داشت ولی پس از آشکار شدن عضویتش در سازمان های تندرو او دیگر با هیچ یکی از اهل خانواده ارتباط نگرفت و همین گونه ناپدید شد. سیولی شفیف تنها صنفی نوهی مکتب دیهه لالگی را ختم کرده است و به گفته همدیهگانش بعدن مکتب را ترک کرده به آموزش اسلام مشغول بود. مقامات انتظامی سال 2015 سیولی شفیف را تحت جستجو قرار دادند. یک منبع در مقامات انتظامی بر رادیو آزادی گفت که سال 2015 چند جوان مهاجر با اتهام پیوستن به گروه های تندرو در روسیه بازداشت شدند و گفتند که در جلب آنها به دیش معاویه و یا همان سیولی شفیف نقش داشته است. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند سیولی شفیف 14 جوانی را که میخواستند سال گذشته در شهر دوشنبه عملهای تروریستی انجام بدهند دستور داده گفته است که چی گونه و در کجا باید عمل کنند. با گفته مصاحبان رادیو آزادی در مقامات انتظامی سال 2017 به آنها معلومات رسید که سیولی شفیف در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در منطقه اچینی ولایت ننگرهار کشته شده است. ماهی اپریل آن سال آمریکا بزرگترین بمب غیر اتمی را که با نام مادر بمب‌ها به یک پناهگاه زیرزمینی جنگجویان دیش در ننگرهار پرتاب کرد و ده ها نفری آنها را کشت. مقامات افغانستان بعداً گفتند که در میان کشته شدگان چند شهروند تاجیکستان هم بودند و چند جسد را هم نشان دادند. مصاحبی رادیو آزادی گفت بعداً معلوم شد شفیف در آن حمله کشته نشده است هرچند از روی معلومات‌ها همان شب روز در ننگرهار بوده است. بعدن او برای این حلقه دیش آدمی مهم شد. مقامات تاجیکستان گفتند که بیشتر از 2000 شهروند کشور در عراق و سوریه رفتند و بسیاری از آنها به صف دیش پیوستند. در این میان سیولی شفیف دومین شهروند تاجیکستان است که از او به حیث یکی از فرماندهان دیش نام میبرند. در گذشته گزارش های بود که گلمراد حلیم فرمانده فراری نیروهای ویژه وزارت امور داخلی وزیر جنگ در دیش تعیین شده است. هرچند این خبر را نهادهای اطلاعاتی تایید نکردند. تعداد جوانان تاجیکی که به دیش در افغانستان پیوستند هنوز معلوم نیست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رزمایش نیروهای تاجیکستان و چین در ولایت مختاری کویسان بدخشان ادامه دارد. هدف آن مقابله با تهدیدهای تروریستی گفته شده در این تمرین از هر دو طرف نزدیک به 1200 از جمله 580 سرباز و افسر فرماندهی غربی ارتش آزادی بخش مردم چین شرکت میکنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مشق نظامی صبح 12 آگوست با زدن بانگ خطر با حضور نیروهای حربی و هوایی وزارت دفاع در خاروق آغاز یافته است. به این مناسبت همه رزمایشگاه های بدخشان به حالت جنگی آورده شدند. گفت عارف ناظم‌زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان روز 13 آگوست از محل رزمایش به رادیو آزادی. با افزود هدف مشق نظامی مبارزه با گروه های تروریستی و تندرو است. در صورت پیش آمدن چنین خطر راه های مبارزه با آن طرح ریزی و سپس اقدام می شود.
جمع آمده حربی سیاسی از سه مرحله تشکیل می دهد.
در برابر اشتراک ساختار و مقامات دولتی و قدرتی تاجیکستان در این گنجان، اینچنین در مشق‌های مشترک زیر تام‌های ارتش آزادیخواهی خلقی چین با تکنیک و لوازمات غربی در آنجا جلب می‌گردند.
رزمایش مشترک رسما همکاری 2019 نام داشته، قرار است تا 16 آگوست ادامه و در رزمایشگاه جلندی ناحیه شغنان بدخشان که در بلندی 3500 متر جایگیر است به پایان رسد. به گفته مقامات وزارت دفاع تاجیکستان، در این مشق مشترک نظامی از هواپیماهای جنگی و تانک و زره‌پوش‌ها استفاده می‌شود.
مرحله نهایی مشق مشترک عملیات استراتژی جز اتومهای جمهوری تاجیکستان و ارتش آزادیخواهی خلقی چین با تیرپرانی جنگی روز 14 آگوست در مشقگاه حربی جلاندی حدود ناحیه شغنان با استفاده از اویاسیای جنگی، تانک و توپ، ماشین‌های مخصوص جیره‌دار، سلاح و مهمات حاضرزمان حربی و دیگر لوازمات جنگی جنبست و نتیجه گیری کرده می شود.
تمرین نیروهای تاجیکستان و چین در حال برگزار می شود که آخر هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی چند عکس سربازان چینی در خاروخ مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان نشر شد و نگرانی برخی از ساکنان محلی را به بار آورد. چون این رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین ماه اکتبر سال 2016 نیز در ولایت مختار کویسان بدخشان دایر شده بود. در آن حدود 10,000 نفر اشتراک کردند. رزمایش مشترک نظامیان تاجیکستان و چین در حال برگزار می‌شود که وضع در ولایت بدخشان افغانستان هم مرز با تاجیکستان و چین ناآرام به نظر می رسد. گروه طالبان در این ولایت چند منطقه را سالها باز در اختیار دارند. از سوی دیگر طبق اطلاع خبرگزاری ها جنگجویان اویغور مخالف حکومت چین و جنگجویان از تاجیکستان نیز در برخی از منطقه های این ولایت هستند. دوشنبه و پکین بارها از حضور جنگجویان کشورهای خود در افغانستان نگرانی کرده بودند. آوردن نیروهای زیاد به ولایت بدخشان از جانب اهالی محلی ضمن چند عملیات ویژه دولت تاجیکستان در اینجا تابش منفی نیز کسب میکند. تاجیکستان با چین در ولایت مختار کویسان بدخشان حدود 500 کیلومتر مرز مشترک دارد. ولایت ناآرام مسلمان نشین شینجان اویغور هم در این منطقه جایگیر است. چین از جدایی طلبان اویغور نگران است و با تاجیکستان درباره پیشگیری از افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و جدایی طلبی سازشنامه امضا کرده است.